هوای لندن مه گرفته و سنگینه. پاییز 1910 خیابان‌های اطراف پارلمان بریتانیا پر از زنایی که لباس‌های بلند و بنفش و سبز پوشیدن و پلاکارت‌هایی که تو دست دارن. روی یکی از این پلاکارت‌ها نوشته رأی برای زنان. پلیس با باتوم سعی می‌کنه که جمعیت رو ساکت کنه یا اینکه به یه نحوی اونها رو کنترل کنه. صدای فریاد، شعار و گاهی شکستن شیشه به گوش می‌رسه و این وسط یک خانومی به اسم امیلین پانکورس، رهبر گروه سافراجت‌ها، فریاد میزنه اگه نمیذارید با زبان سخن بگیم با عمل حرف خواهیم زد. برای بسیاری این صحنه یه نوع بی‌نظمی شهری بود، اما در حقیقت شکل تازه از سیاست داشت متولد میشد. سیاستی که دیگه فقط از آن مردان، نخبگان یا جنگاوران نیست و یه سیاستیه که تو اون بدن زن نه در مقام ابژه قانون بلکه در جایگاه فاعل سیاسی ایستاده. همون روزها روزنامه تایمز لندن نوشت زنان میخوان از دایره احساس به حوزه عقل وارد بشن، اما آیا جامعه ما آماده است تا عقل رو از انحصار مردان بیرون بیاره؟ پرسشی که از قرن 20 تا امروز هنوز هم صداش در سیاست، قدرت و رسانه شنیده میشه. فمینیسم از اینجا آغاز نمیشه، اما این لحظه لحظه‌ای که فمینیسم از نظریه اخلاقی و فلسفی به یک کنش سیاسی بدل میشه، از اندیشه برابری به مطالبه واقعی قدرت. سلام، به اپیزود جدیدی از پادکست سهند رامر خوش اومدید. تو این قسمت قراره به سراغ فمینیست بریم و همونطوری که در مابقی اپیزودها نظریه‌های فلسفی و اجتماعی رو تو ساحت سیاست بررسی می‌کردیم، اون رو بررسی کنیم و ببینیم فمینیسم واقعاً چیه. پس اگه شما هم جز اون دسته از افرادی هستید که دلتون می‌خواد با دیدی باز به سراغ مسائل تاریخی و اجتماعی برید، منو تو این اپیزود جدید همراهی کنید. وقتی از فمینیسم حرف میزنیم اغلب ذهنا میره به سراغ جنبش زنان، تظاهرات خیابانی یا شعارهای برابری خواهانه، اما باید بدونیم فمینیسم قبل از اینکه یک جنبش اجتماعی باشه یه نظریه سیاسی و فلسفی درباره قدرته. قدرت تو طول تاریخ نه به شکل حالا طبیعی بلکه به واسطه ساختارهای فرهنگی، دینی و اقتصادی در اختیار مردان بوده. از همین جا هم هست که فمینیسم این سوال اساسی رو مطرح میکنه که اگه قدرت محصول ساختاره، آیا میشه این ساختار رو از نو ساخت یا بازسازی کرد؟ از دید فلسفی فمینیسم یه پروژه بازاندیشی تو مفهوم انسان و قدرت، یعنی یه اندیشه‌ای که تلاش میکنه به ما نشون بده چرا در طول تاریخ انسان به طور پیش‌فرض یا به قول نسل جدید بای دیفالت اینطور ساختاربندی شده که همیشه بر مبنای محور مرد بوده و چطور این پیش‌فرض در قانون، اخلاق، اقتصاد و حتی توی علم هم رسوخ پیدا کرده. از دید سیاسی فمینیسم به معنی مطالبه حضور برابر در عرصه قدرته، یعنی نه فقط در مقام رای دهنده یا وزیر بلکه در مقام تصمیم ساز، در مقام کسی که معنا و حقیقت رو داره تعریف میکنه. از نگاه اجتماعی هم فمینیسم معتقده که روابط جنسیتی اینطور نیست که یه چیز طبیعتی و ازلی باشه، بلکه ساخته نهادهایی که در طول زمان نقشای زن و مرد رو یه جوری تثبیت کردن که قدرت در نهایت در دست یک جنس متمرکزه. به همین دلیل هم هست که نمیشه به راحتی گفتش که فمینیسم یعنی برابری زن و مرد. در واقع اگه بخوایم دقیق تر بگیم بسیاری از فمینیست ها حتی با این واژه برابری به معنای عددیش هم مشکل دارن. اونا چی میگن؟ اونا میگن که مسئله اصلا شباهت نیست. عدالته، یعنی عدالت به معنای بازشناسی، به رسمیت شناختن و بازتوزیع فرصت‌ها و قدرت‌ها. به تعبیر یه فیلسوف معاصر به اسم نانسی فریزر، فمینیسم فقط اینطور نیستش که یه جنبشی باشه برای ورود زنها به ساختارهای موجود قدرت، بلکه در حقیقت یه تلاشیه برای باز تعریف خود ساختار قدرت. اگه قرار باشه یه جایی رو به عنوان جایی که فمینیسم در اونجا متولد شد معرفی کنیم، شاید باید به قرن 18 یعنی همون دوران روشنگری تو اروپا برگردیم، یعنی زمانی که فیلسوفا با اعتماد به نفسی تازه از عقل و علم حرف زدن و شعارشون هم این بود که انسان آزاده، انسان برابره و انسان خردمنده. اما در پس این جمله زیبا یه پرسش آرام و البته خطرناک نهفته بود و اون پرسش این بود که وقتی ما میگیم انسان آزاده است، انسان برابر است و انسان خردمند است، داریم از کدام انسان صحبت میکنیم؟ به عبارت دیگه انسان روشنگری همون مرد اروپایی سفیدپوست صاحب زمین و مالک کارخونه است، یعنی زنا، برده ها، اقوام مستعمره، اینها مشمول این انسان نمیشن و هنوز تو حاشیه تعریف انسان قرار گرفتن. به همین دلیل خیلی از پژوهشگرا معتقدن که فمینیسم در حقیقت فرزند ناخلف روشنگریه، یعنی جنبشی که از دل وعده برابری زاده شد اما علیه همون وعده اقدام کرد. چرا؟ برای اینکه دیدیم که برابری در عمل فقط برای یه بخشی از بشریت محقق شد و نه همه ابناء بشر. تو سال 1792 بود که مری وولستونکرافت، یه فیلسوف و نویسنده انگلیسی، کتابی می نویسه با عنوان احقاق حقوق زنان. این کتاب کتابیه که خیلی اون رو اولین مانیفست فمینیستی تاریخ می دونن. خانم وولستونکرافت تو این کتاب می نویسه که اگه زنها پستن، اگه می گید که زنها از نظر عقلی و توانایی پایین تر از مرتبه مردان هستن، این به این معنا نیست که این حرفی که شما می زنید یک حرف دقیق باشه، بلکه صرفا به این دلیله که زنها آموزش ندیدن، نه اینکه ذاتن ناتوان باشن یا ذاتن ضعیف باشن. خب این حرف الان برای ما یه حرف بدیهی و ساده است، اما اون موقع یه انقلابی بود، برای اینکه تو اون زمان حتی فلاسفه هم تو کتابهاشون از نقصان عقل زنانه حرف می‌زدن و از جنس ضعیف‌تر و از جنس پستر صحبت می‌کردن. تو همون زمان توی یه بخش دیگه اروپا که فرانسه باشه، یه بیانیه انقلابی نوشته شد به عنوان اعلامیه حقوق زن و شهروند. این اعلامیه که از اعلامیه حقوق بشرم الهام گرفته بود، یه سوال اساسی رو میپرسید. اون سوال این بود که اگه زن حق داره پای دار بره، چرا نباید رو صندلی قدرت بنشینه؟ با آغاز قرن 19 موج اول فمینیسم آرام آرام از نظریه به عمل میرسه. تو آمریکا، تو بریتانیا، زنا برای حق رأی، حق مالکیت و حق تحصیل دست به اعتراض میزنن و تو اواخر قرن جنبش سافراجیست ها تو بریتانیا و در اوایل قرن 20 تو آمریکا تونستن نخستین موفقیت های خودشون رو به دست بیارن. سافراجیست ها کیان؟ همون افرادی که حالا چه زن چه مرد خواستار اینن که زنها هم بتونن رأی بدن. تو سال 1920 با تصویب متمم 19 قانون اساسی آمریکا، زنای آمریکایی برای نخستین بار حق رأی میگیرن. اما فمینیسم به اینجا ختم نمیشه و ما تو دهه های بعد، به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم، شاهد موج دوم فمینیسمیم. این بار هم البته فمینیسم دیگه فقط دنبال این نیستش که اعتراض کنه، به این دلیل که این بار هم فمینیسم نه فقط از نابرابری قانونی، بلکه داره از نابرابری در زبان، فرهنگ و ذهنیت حرف میزنه. تو دهه های 1960 و 1970 فمینیست دیگه یه جنبش برای حق رأی نیست، یه انقلاب فکریه، معتقده که در زبان و ذهنیت هم باید تغییراتی اتفاق بیفته و حالا سر و کله متفکرینی مثل سیمین دوبوار و بتی فریدان پیدا میشه که فمینیسم رو میارن از سطح قانون به عمق فلسفه و جامعه میبرن و در اونجا هم میان این مفهوم رو تحلیل میکنن. برای اینکه بفهمیم چطور این تحولات اتفاق افتاد، بد نیست بریم به میانه قرن 19، یعنی وقتی که زنها هنوز تو خیلی از کشورهای جهان حق رأی ندارن و تو مراکز آموزشی، توی دانشگاه‌ها خبری ازشون نیست. تو این زمان است که فیلسوف انگلیسی به نام جان استوارت میل کتابی رو منتشر میکنه با عنوان انقیاد زنان. این کتاب تو سال 1869 منتشر میشه و در حقیقت کتابیه که از درون سنت لیبرالیزم داره میاد بیرون و روی شونه‌های اندیشه‌های آزادی‌خواهانه اون موقع غرب ایستاده. اما نتیجه این کتاب البته یه چیز رادیکالی میشه. میلتون کتاب مینویسه که نابرابری جنسیتی نه طبیعیه و نه ضروریه، بلکه صرفاً یه میراث تاریخی از دورانی که سلطه و خشونت بین بشر رایجه. میل معتقده که جامعه نیمی از استعداد انسانی خودش رو، نیمی از توانمندی‌های خودش رو با محروم کردن زنان از آموزش و مشارکت از دست داده و در حقیقت تنها راه هم اینه که ما بیایم زن رو به عنوان یک بخشی از پیکره انسانی قبول کنیم و اون رو جزئی از پروژه عقل و آزادی قرار بدیم. از این منظر اگر نگاه کنیم، جان استوارت میل اولین کسیه که فمینیسم رو میاره از سطح اعتراض اخلاقی به سطح نظری سیاسی میبره. تو فمینیسم لیبرال هم محور اصلی هم همون برابری در فرصت‌ها و حقوق، یعنی زن باید هم حق انتخاب داشته باشه، هم حق تحصیل داشته باشه، هم حق مالکیت داشته باشه و هم بتونه در پروژه‌های اجتماعی، در پروژه‌های اقتصادی یا سیاسی مثل مردان مشارکت داشته باشه. با وجود این دستاوردهایی که این نظر جان استوارت میل داشت، اما باید یادمون باشه که این مکتب، یعنی مکتب فمینیسم، هم در عین عدالت‌خواهی همچنان به چارچوب سرمایه‌داری و نهادهای مدرن وفاداره و هدفش تغییر بنیاد ساختار نیست، بلکه دنبال اصلاحشه. یه قرن بعدش هم در یه فضای کاملا متفاوت تو پاریس بعد از جنگ جهانی دوم، ما یه زن فیلسوف و نویسنده داریم که مسیر فمینیسم رو برای همیشه تغییر داد و اونم کسی نیست به اسم سیمین دوبوار. کتابی می‌نویسه با عنوان جنس دوم که تو سال 1949 منتشر میشه و این کتاب تبدیل میشه به متنی که در حقیقت بنیانگذار فمینیسم فلسفی و اگزیستانسیالیستیه. دوبوار توی این کتاب یک جمله خیلی مشهوری داره و در اون میگه که زن زاده نمیشه، بلکه زن میشه. منظور دوبوار از این جمله چیه؟ منظورش اینه که اینطور نیستش که زن دقیقا همون چیزایی باشه که جامعه مردانه اون موقع داره تعریف میکنه. اون رو ضعیف میدونه، اون رو متصف میکنه به یه سری از صفاتی که خیلی صفات خوشایندی هم نیست. همه اینها در یک فرایند تکاملی اتفاق میفته و در یک فرایند تاریخی اتفاق میفته و اصالت نداره. این جمله یه جمله انقلابیه به این دلیل که داره یک ساختار هزار ساله اندیشه درباره جنسیت و زنان رو زیر سوال میبره. دوبوار هم با الهام از اگزیستانسیالیسمی که سارت میگفت داره تاکید میکنه که جنسیت نه ذاته و نه طبیعته، بلکه یه چیزیه که برساخته تاریخ و فرهنگه. در واقع میخواد بگه که جامعه زن رو میسازه. این تعریفی که ما از زن داریم تعریفیه که جامعه به دست میده و اون رو در نسبتش با مرد معنا میکنه، نه به عنوان یک ذات مستقل و یک ذات قائم به ذات. در نگاه دوبوار مسئله دیگه فقط نبوده حق رأی یا فرصت اقتصادی نیست، بلکه داره میگه یه ساختار عمیق‌تری از دیگرسازی تو کاره که در یک دنیای مرد محور زن همیشه جنس دومه، همیشه دیگریه، همیشه فرعه و یه موجودیه که از بیرون تعریف شده، از زبان مرد تعریف شده و تا وقتی که این ساختار در ذهن و زبان ما تثبیت شده دیگه صحبت کردن از برابری حقوقی یا حضور در امور سیاسی یا اجتماعی به تنهایی مشکلی رو حل نمی‌کنه. اینجاست که حالا فمینیست وارد قلمروی فلسفه قدرت میشه، از عدالت در قانون در حقیقت میاد به نقد چگونگی شکلگیری قدرت. این مسیری که سیمین دوبوار شروع کرد بعدها توسط یه سری دیگه از متفکران فرانسوی مثل فوکو و لوئیس ایرگاری ادامه پیدا کرد و یک راهی و یک ساحت جدیدی باز شد که بعدها بهش گفتن فمینیسم فلسفی یا فمینیسم پسا ساختارگرا، که یه جنبشی که از دل فلسفه در حقیقت رویش میکنه اما به نقد خود فلسفه میپردازه، یعنی خود فلسفه رو از منظر نگاهی که به جنس زن داره مورد نقادی قرار میده. تو نیمه قرن 20 دیگه حالا فمینیسم از مرحله خواستن حق میرسه به مرحله آنالیز یا تحلیل یا فهمیدن قدرت. تو این دوره دیگه سوال اصلی این نیستش که زنها چرا از حقوقی مثل رای دادن یا تحصیل محرومن، پرسش میاد عمیق‌تر میشه. یعنی چه پرسشی؟ پرسش از اینکه قدرت از کجا میاد، چگونه باز تولید میشه و آیا میشه در ساختاری که ذاتاً مرد محور طراحی شده به برابری واقعی رسید. اینجاست که سه تا شاخه بزرگ از فمینیسم شکل میگیره: فمینیسم لیبرال، فمینیسم مارکسیستی و فمینیسم رادیکال. فمینیستای لیبرال از جان استوارت میل تا بتی فریدن معتقدن که مسئله اصلی نابرابری در قوانین و نهادهاست. اونا میخوان که همون دسترسی که مردا به آموزش، کار، سیاست و مالکیت دارن برای زنا هم فراهم بشه. از این منظر میتونیم بگیم که فمینیسم لیبرال با روح دنیای مدرن یا با روح مدرنیته سازگار، عقل‌گرایی، آزادی فردی و بازار آزاد جزو دغدغه هاشه و از نظر فمینیست های لیبرال تبعیض جنسیتی اینطور نیستش که ناشی از ذات مردا یا ذات زنا باشه، بلکه محصول عادتهای فرهنگی و قوانین ناعادلانه‌ای که ما توی جوامع بشری داریم. راه حل هم از نظرشون اینه که تغییر تدریجی این قوانین باید صورت بگیره، نه از طریق انقلاب، نه از طریق نفی ساختار. اما با این حال این نگاه هم منتقدین خاص خودش رو داره، به خصوص از طرف منتقدین چپ که معتقدن که این نگاه محافظه‌کارانه است. یعنی از دید اونها نمیشه توی نظامی که روی رقابت و مالکیت خصوصی بنا شده ما بیایم از آزادی واقعی زنها حرف بزنیم. و همین نگاه انتقادی که به فمینیست های لیبرال شد از طرف چپ ها باعث شد که یک شاخه دومی برای فمینیست ها باز بشه به عنوان فمینیسم مارکسیستی، که البته نگاهش بیشتر ریشه در مسائل اقتصادی داشت. فمینیستای مارکسیست که گفتم انتقاد دارن به فمینیستای لیبرال و میگن شما بیش از اندازه محافظه‌کارانه فکر میکنید، افرادی هستند مثل کلارا زتکین و الکساندرا کلونتای که اینها معتقدن که ریشه ظلم بر زنان بیشتر توی روابط تولیده. یعنی از زمانی که مالکیت خصوصی و تقسیم کار به وجود اومد، بدن زن عملا شد یه ابزاری برای باز تولید نیروی کار و حفظ سرمایه، یا به تعبیر انگلس تو کتاب منشأ خانواده، مقصرین اصلی مالکیت خصوصی و دولتن. یعنی اولین گام برای ظلم بر زنان همون موقعی اتفاق افتاد که مرد مالک وسایل تولید شد. تو نگاه فمینیسم مارکسیستی خونه همونقدر عرصه تولیدی که یه کارخونه، یعنی زن نه فقط مادر بلکه یه کارگر نامرئیه که داره نیروی کار آینده رو پرورش میده. بنابراین رهایی زن بدون اینکه ما این ساختار اقتصادی رو تغییر بدیم ممکن نیست و هدف نه اصلاح قوانین بلکه تغییر بنیادین نظم سرمایه داریه. این جریان بعدها هم تو دهه 1970 با نویسنده‌های مثل سیلویا فدریچی و کریستیان دلافی همینطور بس داده شد، تئوریزه شد و این نگاه جا افتاد که کار خونه هم باید به عنوان شکلی از کار مولد به رسمیت شناخته بشه و ارزش گذاری بشه. ما تا اینجا یه فمینیسم صحبت کردیم، یعنی فمینیسم مارکسیستی و فمینیسم لیبرال. یه شاخه دیگه هم داریم به اسم فمینیسم رادیکال که اینها در واقع میشن شاخه سوم فمینیسم، که به مراتب هم تندتر از دو شاخه قبلی هن و البته فلسفی تر. و اینها نظریه پردازانی دارن مثل کیت میلت، مثل فایرستون و بعدها هم جودیت باتلر، که اینها معتقدن که ستم جنسیتی فقط اقتصادی یا حقوقی نیست، بلکه میتونه زیربنای فرهنگی و زبانی هم داشته باشه. میلت کتابی داره به اسم سیاست جنسی که تو اون یه جمله مشهوری داره و در اون میگه که سیاست در حقیقت از توی همون اتاق خواب آغاز میشه. چرا؟ برای اینکه فمینیسم رادیکال باور داره که ساختارهای قدرت در عمیق‌ترین لایه‌های زندگی روزمره، یعنی تو بدن، زبان، ادبیات و حتی ناخودآگاه ما ریشه داره. بنابراین اگر قدرت از همونجا نفوذ میکنه، مبارزه هم باید در همونجا شروع بشه، یعنی از شیوه تربیت بچه‌ها تا تصویر زن توی رسانه و سینما. این وسط جودیت باتلر یه نظریه‌ای داره با عنوان اجرایی بودن جنسیت، که خب اینم باز دوباره یه تحول دیگه ای توی این مسیر فمینیسمه. اون میگه که جنسیت چیزی نیست که هستیم، بلکه اون چیزیه که انجام میدیم. یعنی ما هر روز از طریق رفتار، لباس، گفتار، نوع نگاه دیگران، از طریق اونها و از طریق تعریف اونهاست که احساس زن یا مرد بودن میکنیم و قدرت هم توی همین تکرارهاست و اگر هم قرار مقاومتی اتفاق بیفته باید این تکرارها قطع بشه، باید این مسیر و این ساختاری که هی تکرار میکنه و میاد رفتار یک زن یا رفتار یک مرد یا لباس یک زن یا لباس یک مرد رو تعریف میکنه بر اساس اون پیش‌فرض‌های خودش، ما باید این تکرارها رو بیایم از بین ببریم و اونها رو برهم بزنیم. با این توضیحی که در مورد فمینیسم دادم و با این تکراری که کردم دیگه تا الان متوجه شدیم که فمینیسم در یه مرحله از یه جنبش اجتماعی میاد و تبدیل به یک نظریه قدرت میشه، یه نظریه که بعدها البته میاد الهام بخش پس از استعمارگرایی میشه و حتی میاد به نقد سیاست‌های زیست قدرت میپردازه. اما فمینیستا از اینجا به بعد خودشون هم با یه سری پرسش‌های تازه روبرو میشن. اون پرسش‌ها از این دسته که مثلا آیا همه زنها که ما هی میگیم زنان زنان یه تجربه زیسته دارن، یه تجربه مشترک دارن؟ آیا زن یه مقوله یا یک مسئله جهان شموله یا اینکه نه این تعبیری که ما از زن داریم، این اشارهی که به مفهوم زن داریم یه برساخته غرب مدرنه؟ مجموع این پرسش ها میاد مسیر فمینیسم رو میبره به سمت سیاست‌های جهانی، یعنی یه جایی که بحث از قدرت دیگه فقط بین زن و مرد نیست، بلکه صحبت از شمال و جنوب، صحبت از غرب غیر غربه و صحبت از صداهای شنیده و نشنیده است. و حالا اینجا دیگه مفهوم فمینیسم داره عوض میشه، تغییر و تحولاتی در درونش داره اتفاق میفته و اگه فمینیسم قرن 19 هم تو دانشگاه و کتاب شکل گرفته، حالا تو قرن 21 هم توی خیابونها، توی رسانه‌ها و توی پارلمان‌ها داره در موردش بحث میشه و در موردش بحث و جدل اتفاق میفته. یعنی جنبشی که اولش فقط دنبال حق رأی زنان بود، حالا دیگه تو لایه‌های مختلف سیاست جهانی نفوذ کرده، تو معاهدات سازمان ملل، تو سیاست‌های اقتصادی و حتی تو مفاهیم مربوط به توسعه یا حتی جنگ. اما باید توجه داشته باشیم که وقتی از این توسعه صحبت می‌کنیم، از این بست و گسترش صحبت می‌کنیم، منظورمون یک توسعه یک دست و بدون چالش نیست و همین که فمینیسم یا جهانی میشه، اختلاف‌ها هم شروع میشه، بحث و نظرها هم شروع میشه و به تبع اون چندپارگیش هم شروع میشه. ما تا اینجا در مورد موج اول فمینیسم صحبت کردیم، اون موقعی که صحبت از حق زنان بود و بعد هم موج دوم فمینیسم که حالا فمینیست ها میان ریشه های ظلم بر زنان رو فقط توی حق رأی زنان یا حق حضور اونها تو مجامع علمی یا سیاسی دنبال نمی کنن، میرن سراغ فلسفه. توضیح دادم که سیمین دوبوار چی میگفت و بعد میان سراغ پیدا کردن ریشه های اون توی اقتصاد، همونطور که فمینیست های مارکسیستی میگفتن، و همینطور روی لایه های بسیار بسیار پایین تر، یعنی توی حتی خود زیست روزانه یا توی مفهوم زبان، تو مفهوم ذهنیت، همونطوری که باز اشاره کردم که فمینیست های رادیکال دارن میگن. حالا دهه 1980 میلادی که میاد، ما شاهد موج سوم فمینیسمیم، یعنی یه نسلی از زنهای جوان که احساس میکنن که فمینیسم نسل قبل بیش از حد دنبال یک نژاد بود، یعنی بیش از حد سفید بود، بیش از حد غربی بود و بیش از حد دغدغش دغدغه طبقه متوسط بود. اینا چی میگن؟ اینا میگن که تجربه زن بودن تو کشورهای توسعه نیافته، تو جنوب جهانی، بین سیاه‌پوستا یا تو جوامع مذهبی یه چیز کاملا متفاوته. اینجا هم یه چهره هایی پیدا میشن مثل بل هاکس یا چاندرا موهانتی که اونها به این شکاف برای اولین بار اشاره میکنن. هاکس چی میگه؟ هاکس میگه که مشکل اینجاست که فمینیسم غالب از تجربه زنای سیاه‌پوست هیچ حرفی نمیزنه، فقط دنبال دغدغه‌های جنسیتی زنیه که یا طبقه متوسطه یا سفیدپوسته یا غربیه. اینجاست که یه واژه جدیدی وارد ادبیات فمینیستی میشه با عنوان تقاطع مندی. حالا تقاطع مندی چیه؟ اولین بار یه متفکری به اسم کیمبرلی کرنشاف به اون اشاره میکنه و میگه که زنها فقط از جنسیت رنج نمیبرن، اونها از نژاد، از طبقه، از مذهب و حتی از ملیت خودشون به واسطه اینکه این عوامل شکل دادن به تجربه زن بودن اونها، در واقع از اون هم دارن رنج میبرن. یعنی اگر یه زن مسلمان باشه، مهاجر باشه و خب در این حال زن هم که هست، این مسلمان بودن، این مهاجر بودن، حالا فرض بگیرید سیاه پوست هم باشه، همه اینها باعث میشن که یک لایه‌هایی از تبعیض روی اون تجربه رنجاور زن بودن اون زن بیاد که به هیچ وجه قابل مقایسه با تجربه زن بودن یک زن سفید پوست غربی طبقه متوسط نیست. و وقتی ما میگیم زن، باید این تفاوت‌ها و این رنج غیر قابل مقایسه رو هم در نظر بگیریم. تو دهه 1990 سازمان ملل متحد برای اولین بار میاد فمینیسم رو وارد زبان رسمی دیپلماسی میکنه. تو کنفرانس پکن که در سال 1995 برگزار میشه، یه نقطه عطفی اتفاق میفته و برای اولین بار برابری جنسیتی به عنوان یکی از اهداف سیاست جهانی ثبت میشه. و حالا فقط این نیست، یه اصطلاحاتی مثل جنسیت محور کردن سیاست‌ها هم وارد اسناد رسمی میشه و خیلی از کشورها میان وزارتخونه و نهادهای مستقل یا ویژه‌ای رو برای پیگیری امور زنان شکل میدن و تأسیس میکنن. با وجود همین اتفاقات خوب، اما یه سری از فمینیست‌ها میان و هشدار میدن که این ورود به ساختار قدرت اینطور هم نیست که فقط ما بخوایم به خاطر شادمان باشیم، بلکه یه سری نگرانی ها رو هم ایجاد میکنه. یعنی میتونه معنای رهایی و معنای نجات زن یا معنای برابری جنسیتی رو بیاد معناش رو از درون تهی کنه. به چه معنا؟ به این معنا که اگه ما بیایم این مسئله رو در قالب سیاست‌های بوروکراتیک فهم کنیم و همش رو ببریم در داخل ساختار، دیگه اون شور انتقادی که در مورد مسئله زن و حقوق زن و اون بحث برابری جنسیت وجود داره دیگه از معنای خودش دور میشه. و اینجاست که حالا یه چهره‌ای مثل نانسی فریزر میان و میگن که جنبش زنان باید دوباره برگرده به نقد اقتصاد سیاسی نئولیبرالیسم. چرا؟ به این دلیل که خود فریزر میگه که فمینیسم ناخواسته، بدون اینکه بدونه یا بدون اینکه اراده ای کرده باشه، عملا شده متحد نئولیبرالیسم و در واقع آزادی زن رو شما اومدید با فردگرایی اقتصادی یکی گرفتید و دست در دست نئولیبرالیسم گذاشتید و از اون خاصیت به اصطلاح حریت و آزادگی و اون معناداری که در ابتدا داشتید و اون خاصیت انتقادی که داشتید دیگه کم کم اومدید فاصله گرفتید. به همین دلیل هم هست که فریزر دائما تاکید میکنه که این واژه توانمندسازی که درست کردید و هی میگید زنان باید توانمند شوند و تو زبان بین‌المللی، تو زبان دیپلماسی و حتی بانک جهانی هم به کار میبرید، باید این رو بذارید وسط و به شکل انتقادی پرسید که خب این توانمندسازی، این قدرت برای کی و برای چی و در چه ساحتی و با چه منظوری. یه اتفاق دیگه‌ای که بد نیست به اونم اشاره کنم در مورد فمینیسم، اونم اینه که فقط این مقوله در کشورهای غربی یا کشورهای توسعه یافته اتفاق نیفتاده. تو خیلی از جوامع مسلمان، تو جوامع آسیایی و آفریقایی هم جریان‌های فمینیستی به وجود اومدن که اونها هم خواستار همون، در واقع تقاضاهاشون همون چیزاست. یعنی میخوان که اون بحث برابری جنسیتی اتفاق بیفته، البته به این دلیل که یک سری از ساختارهای خاصی هم دارن، حالا ساختارشون یا سنتیه یا مذهبیه، میگن که میتونیم ما به حق برابری زنان برسیم اما بدون بریدن از سنت. یعنی میشه یه راهی برای برابری پیدا کرد و در این حال رو در روی سنت نشد. حالا چهرهایی مثل نوال سعداوی توی مصر یا فاطمه مرنیسی تو مراکش یا امین ودود تو مالزی، اینها اون فمینیستایی هستن که میخوان در دل یه سنت دینی یه قرائت تازه‌ای رو از متون دینی ارائه بدن که توی اون به زعم خودشون هیچ تعارضی بین حقوق برابر زن و مرد نیست. برای نمونه حالا مرنیسی یک جمله‌ای داره که میگه که این نابرابری زنان که در کشورهای اسلامی اتفاق افتاده، این مشکلش در اسلام نیست، روی تفسیرهای مردانه‌ای که از اسلام شده. و تو این نگاه هم خب فمینیسم دنبال تقابل با سنت نیست، دنبال اینه که بازخوانی کنه زن رو از یک زاویه‌ای که به زعم اون این زاویه ربطی به دین نداره و در واقع یک معنایی که سنت و تاریخ اومده تحمیل کرده. حالا فقط کشورهای مسلمان هم نیستن، در بقیه جوامع هم این اتفاق داره میفته. تو آمریکای لاتین هم ما یک سری از فمینیسم های بومی یا محلی داریم. از این جهت میگم بومی که یعنی اینها دیگه در اون کانتکست یا در اون چارچوبی که فمینیست های غربی هستن قرار نمیگیرن. بله دنبال برابری حقوق زنان هم هستن، اما نه با اون پیش فرض ها و نه به همون سبک و سیاق، بلکه با مفاهیمی که برخواسته از فرهنگ خودشونه. حالا مفاهیمی مثل مادر زمین یا مفاهیمی مثل پایداری زیست محیطی و مسائلی از این دست که به یه نوعی میخوان در تعارض با جامعه خودشون قرار نگیرن، در این حال مانع از ستم به زنان بشن و این برابری جنسیتی رو محقق کنن. یا مثلا وقتی شما میرید در آفریقا، اونجا فمینیسم میبینید که بیشتر با مسئله استعمار و بدن سیاه و نژاد سیاه و مسائلی از این دست گره خورده. این توضیح رو میدم که بدونیم وقتی میگیم فمینیسم، این در هر قاره، در هر کشور، در هر ملت و در هر فرهنگ میتونه شکل و شمایل تا حدی متفاوت رو بگیره، اگرچه که البته همه اونها دنبال برابری جنسیتی و کسب حقوق زنان مثل حالا حق رأی، حق آموزش و مسائلی از این دست هستن. تو دنیای امروز فمینیسم دیگه مثل گذشته فقط یه جنبش خیابانی نیست، فقط یه جنبش فلسفی نیست، تبدیل شده به یه جنبش شبکه‌ای. یعنی در فضای مجازی یه هشتگ‌های مثل جنبش میتو به وجود میان که میان مرزهای جغرافیایی رو از بین میبرن و یه نوع فمینیسم سیال و جهانی و دیجیتال رو به وجود میارن. تو این فضا حالا روایت‌های شخصی زنان مهم میشه، تبدیل به یک سند سیاسی میشه، برای اون جنبش راه میفته، در کسری از لحظه جهانی میشه و حالا تجربه های فردی میان یک شکل و شمایل عمومی میگیرن. یعنی همونطوری که اون شعار معروف موج دوم میگفتش که امر شخصی سیاسی است، حالا اینجا تجربه های فردی زنان تبدیل به یک تجربه عمومی میشه و این تجربه عمومی هم وجه سیاسی پیدا میکنه. حالا این وضعیت در این حالی که یه سری مزیت‌ها داره، در این حال یه سری از پیچیدگی‌ها رو هم متوجه جنبش فمینیسم میکنه. یعنی این که مثلا این سوال پیش میاد که چطور میشه مطمئن شد که فمینیسم دیجیتال یه کالایی نیست برای برندها یا ابزاری برای سیاست‌گذاری قدرت‌های بزرگ نیست؟ یا اینکه آیا این موجای آنلاین واقعا میتونن یک تغییر ساختاری در جهان واقعی ایجاد کنن؟ تا چه حد مطمئنیم که بازار یا سرمایه دنبال استفاده ابزاری از مفهوم زن نیست، دنبال استفاده ابزاری از مفهوم فمینیسم نیست؟ شرکت‌های تجاری چه نقشی دارن؟ مثلا اگر جنبش میتو مطرح میشه، این تا چه حد کجاهاش واقعیه، کجاهاش بازیه؟ و اینها اون پیچیدگی‌هاییه که در دوران کنونی، یعنی دورانی که ما تجربه زیستمون در اون واقع شده، متوجه جنبش فمینیسم شده. از این منظر، یعنی از منظر افق آینده و بررسی این که فمینیسم با چه چالش‌هایی داره روبرو میشه، میتونیم از این زاویه ببینیم که با فناوری‌های زیستی، با هوش مصنوعی، با هویت‌های جنسیتی نو و با دنیایی که دیگه مرز بین زن و مرد، انسان و ماشین داره کم کم محو میشه، خب طبیعیه که فمینیسم هم با چالش‌های بسیار بسیار جدی داره روبرو میشه. از فمینیسم سایبر تا بحث‌های تازه‌ای درباره بدن دیجیتال و صداهای نوعی که از دل این جنبش داره در میاد. اما شاید بشه بگیم که مهمترین چالش همون چیزی که سیمین دوبوار نیم قرن پیش گفت، یعنی زن بودن یه سرنوشت طبیعی نیست و در حقیقت یک امکان تاریخیه. تا اینجا درباره فمینیسم صحبت کردیم، اینکه چگونه ظهور پیدا کرد، چه سیر و تحولی داشت، انواعش رو توضیح دادیم، اینکه در دنیای امروز با چه چالش‌هایی مواجهه و اینکه یک مفهوم یک پارچه هم نیست. اما حالا وقتشه به روال اپیزودهای قبلی بریم سراغ نگاه منتقدان. خب منتقدان هم از زوایای مختلفی به جنبش فمینیسم نگاه میکنن و هر کدومشون هم البته یه گوشه‌ای از واقعیت رو برجسته میکنن. برای مثال مثلا محافظه‌کارای اجتماعی هشدار میدن که این جریان‌های رادیکال فمینیستی میتونن نهاد خانواده و ساختارهای سنتی رو به چالش بگیرن، برای اینکه تفاوت‌های جنسیتی طبیعی رو نادیده میگیرن. و از طرف دیگه یه سری از اقتصاددانا و فلاسفه مثل حالا نانسی فریزر معتقدن که فمینیسم لیبرال بیشتر دغدغه زنای طبقه متوسط و بالاتر رو دنبال میکنه، یعنی فمینیسم شده یک کالای لوکس، یک کالایی که بیشتر دغدغش زنانیه که اتفاقا در یک وضعیت خوب و در یک وضعیت، حالا اگر اون تعبیری که او به کار میبره میگه فقط زنان طبقه متوسط، یعنی زنان کارگر، اقلیت‌ها، زنان رنگین پوست یا محرومان رو خیلی به اینها توجهی نداره و یه جورایی هم انگار بیشتر همدست قدرته یا همدست نظام سرمایه‌داریه. حالا این نگاهیه که به عنوان نقد هست و ما هم گفتیم که وقتی که یک نظریه رو داریم مطرح میکنیم دنبال این نیستیم که کاملا ستایشگرایانه یا از موضع مخالفت بخوایم بهش بپردازیم. همه نگاه ها رو باید بدونیم، در مورد همه نگاه ها باید بحث بشه تا یک تصویر کاملا دقیقی داشته باشیم. در ادامه این نقد ها که حالا گفتم که بعضیا میگن که بیشتر دنبال دغدغه زنان طبقه متوسطه، یه سری چهره های فلسفی و ادبی هم مثل سیمین دوبوار هم البته که منتقدانی دارن و این منتقدین میگن که بعضی از گرایش های رادیکال اومده هویت زن رو یک هویت یکپارچه و ثابت تصور میکنه، در حالی که قدرت و جایگاه اجتماعی زنا همیشه توی سیر تاریخ و فرهنگ تغییر میکنه. اینطور نیست که وقتی ما میگیم زن با یک مفهوم روبرو باشیم، این زن در طول تاریخ جایگاهش عوض شده، نقشش عوض شده، نوع نگاهش عوض شده و کارکردش هم عوض شده و فمینیست‌ها همه اینها رو به عنوان یک مفهوم یک پارچه‌ای که تو زمان خودشون درک میکنن تصور میکنن و بعد میان برای همون نسخه میپیچن. تو سالهای اخیر هم خب فمینیسم دیگه به شکل و شمایلی که در گذشته داشته نیست. ما الان شبکه‌های اجتماعی رو داریم، فضای متاورس رو داریم، طبیعیه که در این فضا هم فمینیسم شکل و شمایل خاص خودش رو داره. حالا برای نمونه اگه بخوام اشاره کنم، همون جنبش رسانه‌ای میتو که اومد و در فضاهای مجازی ترند شد، در موردش صحبت شد، دعوت به این شد که زنا اگر تجربه از تبعیض، تعرض، آزار و اینها داشتن و اگر در قامت یک قربانی ظاهر شدن بیان این رو افشا کنن، این سوء استفاده ها رو افشا کنن. خب خیلی هم استقبال شد و خیلی از افراد محکوم شدن و خیلی از افراد هم که البته محکوم شدن بعداً معلوم شد که گناهکار نبودن، ولی خب این اتفاقهایی که افتاد یه سری بحث های اخلاقی و حقوقی تازه رو ایجاد کرد. مثلا انتقاد به این که به محض اینکه یک شخص حالا به خاطر موقعیت خاصی که داشته بدون هیچ محاکمه عمومی، بدون هیچ پروتکلی، بدون هیچ فرایند قضایی، بدون هیچ گونه گفتگویی، بدون هیچ مصالحه اجتماعی، یه دفعه به شکل توده‌ای اسمش مطرح شد، حالا فرق نمی‌کنه چه زن چه مرد مطرح شد، بعد هجمه‌های آنچنانی، ترول‌های آنچنانی و جایگاه اجتماعی طرف رو مورد تعرض قرار دادن و هیچ کدوم از روندهای حقوقی رعایت نشد و در واقع یک نوع دادگاه‌های خیابانی مجازی اتفاق افتاد، یه سری دادگاه‌های بدون رعایت فرایند و لوازم قضایی اتفاق افتاد و این اصلا اومد لوس کرد یه جاهایی این جنبش میتو رو و انتقادهای آنچنانی هم بهش شد. برای نمونه مثلا یه فیلسوفی مثل آنگلا مکروبرس هشدار داد که این هشتگ‌ها و این روندها و دنبال کردن حقوق زنان از این طریق فراقانونی یک نوع فرهنگ قربانی محوری رو تقویت کرد و خیلی لایه‌های پیچیده واقعیت رو ساده گرفت و فکر کرد که صحبت از استیفای حقوق زنان یا صیانت از حقوق زنان یه چیز بازاریه، یه چیزیه که شما با چند تا هشتگ و با چند تا بحث و جدل میتونید به اون برسید، در حالی که همین جنبش میتو نشون داد که در این حالی که باید روندهای دقیقی برای صیانت از حقوق زنان در نظر گرفت و مانع از تعرض و تبعیض در حق زنان شد، اما در این حال باید مراقب بود، خیلی زود میتونه این قضیه لوس بشه و به قول آنگلا مکروبرس بیاد فرهنگ قربانی محوری رو تقویت کنه. همین توضیحی که دادم برای اینه که یادمون باشه وقتی به فمینیسم نگاه میکنیم باید نگاه چندبعدی داشته باشیم، یعنی هم از نظر تاریخی، هم از نظر ساختارهای قدرت، هم از نظر تجربه‌های فردی و فرهنگی، همه اینها رو ما باید در نظر داشته باشیم و وقتی که صحبت از تحلیل یک جنبش یا تحلیل یک مکتب میکنیم فکر نکنیم یه قاب ساده ای داریم یا به قول این متن‌های تلگرامی یا اینستاگرامی همون چند خط رو بخونیم و بگیم خیلی خوب ما فهمیدیم این مکتب رو. نه، اینطور نیست. هر تحولی، هر اتفاقی نیازمند اینه که ما یه نگاه چند بعدی داشته باشیم. شاید اگر الان فمینیسم رو فقط بگیم که جنبش زنانه، بخشی از ماجرا رو در واقع از دست بدیم، یعنی نفهمیم که این مقوله جنبش زنان یک بحثیه که باید اون رو خیلی موشکافانه دید، در طول تاریخ دید و خیلی دقیق و در واقع غیر جانبدارانه به اون نگاه کرد. از این منظر اگر بخوایم یک جنبندی داشته باشیم، در حقیقت فمینیسم در عمق خودش تلاشیه برای بازاندیشی در خود قدرت، در اینکه قدرت چطور شکل میگیره، چگونه بازتولید میشه و چطور میتونه از بدن تا دولت رو در بر بگیره. یعنی وقتی ما به مقوله فمینیسم نگاه میکنیم به خوبی میتونیم بفهمیم که یک مکتب و یک نظریه تا چه لایه‌های زیرینی از جامعه میتونه بست پیدا کنه و مستاق داشته باشه و از اونجا برسه تا به مقوله قدرت. یعنی فمینیسم در حقیقت از یه جایی فراتر از جنسیت، این که حالا طرف زن یا مرده، داره شروع میشه، از یک پرسشی که درباره نظمه داره شروع میشه. یه نظمی که میگه چه کسی باید تصمیم بگیره، چه کسی باید فرمان بده و چه کسی باید اطاعت کنه، چه کسی حق داره حرف بزنه و چه کسی باید سکوت بکنه. در طول یه قرن جنبش فمینیست تونسته لایه‌های پنهان همون نظمی رو که براتون گفتم، همون نظمی که در مورد قدرت، در مورد زیست روزانه ماست، در مورد زن یا مرد بودنه، همه این ابعاد این نظم رو برای ما آشکار کنه. یعنی وقتی زن وارد دانشگاه شد، معلوم شد که علم هم قبل از اون یه نگاه صرفاً مردانه‌ای داشته به همه مقولات مربوط به زن. وقتی که زن وارد سیاست شد، معلوم شد که مفهوم قدرت هم تا قبل از اون فقط در قالب سلطه مرد تعریف می شده. وقتی زن وارد فلسفه و هنر شد، معلوم شد که تاریخ صداهای صرفا مردانه رو در طول قرون شنیده و اصولا زنان رو ندیده یا خواسته که نادیده بگیره. اما توی همین مسیر فمینیسم هم گفتیم وقتی که برآمد، یک جنبه هایی از زیست بشری رو روشنتر کرد، باعث ایضاح شد، ولی در این حال گرفتار تناقض های خودش هم شد. یعنی در لحظه ای که وارد نهاد قدرت شد، ناگزیر مجبور شد که با همون سازوکارهایی کار کنه که قبلا نقدشون میکرد و توضیح دادم که اینجا بود که فیلسوفایی مثل فریزر یا جودیت باتلر یادآوری کردن که اگر فمینیسم فقط بخواد به دنبال یه سهمی از قدرت باشه، از اون منشأ اصلی خودش و از اون رسالت انتقادی اصلی خودش فاصله میگیره، برای اینکه هدف فقط این نیستش که ما در قدرت حضور داشته باشیم، بلکه باز تعریف خود قدرت هم هست، هم قدرتی که نه روی سلطه بلکه بر مبنای گفتگو و تفاهم بنا میشه. تو سطح جهانی فمینیسم امروز دیگه یه جنبش واحد نیست، یعنی یه شبکه ای از صداها، زنان، مردان و همه کسایی که به برابری و عدم تبعیض اعتقاد دارن، تو زمینهای فرهنگی و سیاسی متفاوت، تو اشکال مختلف زندگی و ساحتهای مختلف مذهبی یا نژادی. حالا میخواد فمینیسم اسلامی در خاورمیانه باشه یا فمینیسم بومی تو آمریکای لاتین باشه یا فمینیسم دیجیتال باشه یا حالا فمینیسم تو جنبش‌های زیست محیطی. حالا وارد این بحث هم نمیشیم که حالا مثلا فمینیسم اسلامی به لحاظ معرفتی چقدر درست هست، چقدر درست نیست، یا فمینیسم بومی آیا به لحاظ معرفتی اصلا چیز منطقی هست یا نیست. اینها رو به عنوان یک سری سرنمون و کلید واژه‌هایی برای جنبش‌هایی که در ذات خودشون دنبال برابری جنسیتی هستن، اما به هر صورت حالا عنوانشون به این شکل مطرح میشه. اینها رو توضیح دادم که بگم که حالا شاید همه این صداها با شکل و شمایل و رنگ و بوی مختلف در سراسر جهان وجود دارن، ممکنه با همدیگه اختلافاتی داشته باشن، ممکنه تعارضاتی، تناقضهایی توی مبناهای معرفتی اونها یا عملکرد اونها باشه، اما در نهایت همه اونها دنبال یک مطالبه هستن و اون هم اینه که انسان فارغ از جنسیت، نژاد یا موقعیت بتونه در واقع سوژه زندگی خودش باشه، بتونه فکر کنه، بتونه تصمیم بگیره و بتونه آینده خودش رو بسازه. تو این مسیر شاید فمینیسم نه فقط درباره زنان بلکه درباره نوع دیگری از انسان بودن باشه، انسانی که نمیخواد دیگران رو حذف کنه تا فقط خودش دیده بشه، انسانی که قدرت رو نه تو سلطه بلکه در همدلی و برابری دنبال میکنه. و شاید راز ماندگاری این مطالبه که حالا شما میتونید اسمشو بذارید فمینیسم، حالا نه انواع فمینیسم، منظورمون فمینیسم رادیکال یا فمینیسم مارکسیستی و اینها نیست، خود ذات این که دنبال حق بودن، شاید راز ماندگاریش اینه که همچنان یه پرسش بازیه، یه پرسشی که هر نسلی در زمانه خودش دنبال اونه و باید از نو هم به اون پاسخ بده بر اساس شرایط خودش، بر اساس فرهنگ خودش، اما با این مبنا که انسان این حق رو داره که دنبال اراده و خواست خودش باشه. اما حالا باید دیدش که آیا این برابری در این دنیای جدید با این وسایل جدید، با این الگوریتم‌های مختلفی که در فضای مجازی می‌بینیم، با این تفاوت‌ها و شکاف‌های فرهنگی، با این تفاوت‌های توسعه‌ای که وجود داره آیا ممکن هست و اگر ممکنه چه بهایی رو باید برای اون پرداخت کرد؟ به پایان اپیزود دیگه از پادکست سهنده ایران مهر رسیدیم. ممنونم از این که این اپیزود رو دنبال کردید و بازم تاکید میکنم اگرچه که این اپیزود کاملا به شکل غیر انتفاعی و برای نشر آگاهی داره تهیه میشه و داره منتشر میشه، اما خب تردیدی نیست که اگر شما داوطلبانه بخواید از اون حمایت کنید از طریق سایت هامی باش یا اینکه اون رو به دیگر دوستان خودتون معرفی کنید، کمک خیلی مؤثری میتونید داشته باشید به تهیه این پادکست و ادامه اون. تا اپیزود بعدی همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.